ساعت 16 به وقت ایران است. با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 30 تیر ماه سال 1400 خورشیدی است. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدیراد هستم همراه شما در این مجله بعد از ظهر با گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع که در ادامه با هم خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله بریم آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. به دنبال انتشار گزارش‌های درباره کشته شدن دست کم 3 نفر در اعتراض‌های سه‌شنبه شهر ایذه و 1 نفر در شهر اهواز، خبرگزاری صدا و سیما با تایید مرگ 1 نفر از مجروح شدن تعدادی دیگر خبر داد. این خبرگزاری علت کشته شدن این فرد را تیراندازی‌های مشکوک اعلام کرده است. سه‌شنبه تظاهرات در اعتراض به بی‌آبی در خوزستان در ششمین شب به مناطق شرقی این استان کشیده شد و درگیری‌های گسترده‌ای میان معترضان و نیروهای امنیتی در شهرهایی چون ایذه، دزفول و سوسنگرد رخ داد. در ویدیوهای منتشر شده از این اعتراض‌ها شلیک مداوم ماموران امنیتی دیده می‌شود. از سوی دیگر فرماندار شهرستان بندر ماهشهر بامداد چهارشنبه به خبرگزاری‌ها گفت که 2 مأمور نیروی انتظامی در شهرک طالقانی ماهشهر به گفته او از بالای پشت بام هدف رگبار گلوله قرار گرفتند و یکی از آنها کشته شد. این مقام گفته آنها در حال پاکسازی معترضان بودند. با ادامه اعتراض‌ها در خوزستان، ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های شاهدان عینی حاکی از استقرار گسترده ماموران امنیتی در نقاط مختلف شهر تهران از جمله میدان آزادی است. روز سه‌شنبه و با تداوم اعتراض‌ها در شهرهای مختلف خوزستان، گروهی از شهروندان تهرانی در مترو صادقیه شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر اصل ولایت فقیه سر داده بودند. همچنین شامگاه سه‌شنبه نیز شهروندانی در منطقه نارمک تهران اقدام به سر دادن شعار مرگ بر خامنه‌ای از پنجره خانه‌های خود کردند. نارضایتی عمومی در حوزه‌های گوناگون موضوعی است که حکومت ایران در سال‌های اخیر همواره در سراسر کشور با آن روبرو بوده، اما در پاسخ بیشتر از شیوه سرکوب استفاده کرده است. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران اظهارات سخنگوی دولت حسن روحانی درباره رد شدن تفاهم اولیه به دست آمده در مذاکرات احیای برجام را رد کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه گفته بود کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی ایران تفاهم اولیه مذاکرات احیای برجام مربوط به رفع قسمت عمده تحریم‌ها را رد کرده است. ساعتی پس از این اظهارات، کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفت اظهارات سخنگوی دولت درباره جمع‌بندی‌های هیئت تطبیق را که از سوی رسانه‌های گروهی منتشر شده است تکذیب می‌کند. دولت ایران گفته است ادامه مذاکرات احیای برجام با آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی از سر گرفته خواهد شد. کمپین حقوق بشر در ایران همراه 9 سازمان حقوق بشری و مدنی دیگر با صدور بیانیه خطاب به جامعه بین‌المللی در مورد لزوم برخورد قاطع با اقدامات خودسرانه و سرکوبگرانه حکومت ایران نظیر روبودن مخالفان سیاسی در سراسر دنیا هشدار دادند. در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی درباره برنامه‌ریزی و تلاش اخیر نیروهای اطلاعاتی ایران برای روبودن مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر مقیم آمریکا، این اقدام جمهوری اسلامی جزئی از یک توطئه وسیع‌تر علیه مخالفان عنوان شده است. سازمان عفو بین الملل، سازمان قلم آمریکا، دیدبان حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر، بنیاد حقوق بشر عبدالرحمن برومند و بنیاد سیامک پورزند از دیگر امضا کنندگان این بیانیه هستند. وزارت دادگستری آمریکا 23 تیر ماه اعلام کرد یک تیم 4 نفره وابسته به دستگاه اطلاعاتی ایران تلاش کرده است مسیح علی نژاد را از نیویورک بروید، اما این برنامه ریزی خونسا شده است.
با تشکر از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری کنیم بر آنچه در این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید. ادامه اعتراض ها در خوزستان نسبت به بحران کم آبی و کشته شدن چند شهروند معترض، معترضانی که شعارهای ضد حکومتی سر می دهند. برخورد خشونت آمیز مأمورین حکومتی با معترضان در استان خوزستان و شلیک گلوله و گاز اشک‌آور به سوی آنان.
حکومت به خصوص از سال 98 به این سمت سریعا این اعتراض ها رو به اختشاش تقلیل داده.
اظهارات ضد و نقیض مقام های حکومت ایران درباره تفاهم اولیه بر سر مذاکرات احیای برجام، علت این اظهارات ضد و نقیض چیست؟
بخشیش برمیگرده به منازعات داخلی سیاسی.
از واکسن روسی اسپوتنیک وی هم خواهیم گفت و اینکه روسیه اعلام کرده تأمین واکسن مورد نیاز در داخل کشورش اولویت دارد. و صدای خوب شما شنوندگان عزیز که بخش جدایی ناپذیر پوشش خبری ماست، همه اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، اعتراض به بحران آب در خوزستان وارد ششمین روز خود شد شامگاه دیشب و همچنان گلوله نیروهای امنیتی جان شهروندان شهرهای این استان رو میگیره. شب گذشته این بحران به شهرهای شرقی تر استان خوزستان هم کشیده شد. همکارم پروانه وحید منش بار دیگه همراه ماست تا مروری داشته باشیم بر آنچه در استان خوزستان میگذره. سلام میکنم پروانه به تو و برای ما بگو که آخرین خبرها از خوزستان چه هست؟
منم سلام دارم به تو مهتا و همراهان رادیو فردا. همطور که تو گفتی، بحران بیابی خوزستان مسئله اصلی اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم خوزستان هستش. در شهرهای شرقی این استان همین اعتراضات کشیده شده. 6 شب این اعتراضات ادامه داره. شب گذشته در ایزه، بهبهان، دسفول، سوسنگرد این اعتراضات رنگ و بوی سیاسی به خودش گرفته بود. پیشتر گفته شده بود که 3 جوان خوزستانی، یعنی تایید شده بود که در 5 شب گذشته کشته شدند. 2 جوان هم شب گذشته در خبرها اومده که در ایزه به دست ماموران امنیتی جان خودشون رو از دست دادن. اسامی کشته شدگان این اعتراضات: مصطفی نعیماوی، قاسم خزیری، محمد عبداللهی، محمد عباس الکنانی، محمد کروشات و هادی بهمنی است تا این موقع که من با تو دارم صحبت میکنم. ادعا شده از سوی ماموران حکومتی که 2 مامور ناجا در حال سرکوب اعتراضات که با اون تحت عنوان پاکسازی اعتراضات نام برده شده در شهرک طالقانی ماهشهر از بالای پشت بام هدف رگبار گلوله قرار گرفتن. این صحبت ها رو فریدون بندری فرماندار ماهشهر تایید کرده و گفته که 1 نفر از اونها کشته شده و یکی هم از ناحیه پا زخمی شده. باید به تاکید کنم که شهرک طالقانی همون جایی هستش که در آبان 98 توسط ماموران جمهوری اسلامی سرکوب شدید شد و تعداد بسیاری از شهروندان این منطقه جان خودشون رو از دست دادن. شب گذشته اعتراضات در ایزه رنگ و بوی سیاسی گرفته بود، به خود شعارهای تندی علیه خامنه‌ای سر داده شد. بشنویم با هم شعارهایی که علیه علی خامنه‌ای سر داده شد شب گذشته در ایزه. مطلب شعارهای دیگه این هم داده شد، شعارهای چون جمهوری اسلامی نمیخوایم رضا شاه روحت شاد و رضا شاه شرمنده ایم. همچنین شعارهایی داده شد در ایزه، چون میدونیم بیشتر مردم ایزه بختیاری هستن، اونها خواستار اتحاد میان مردم بختیار و عرب ها شدن. تصاویری هم منتشر شده از آتش زدن یک دستگاه تانک جنگی که از نماد دوران جنگ عراق و ایران هست، در سوسنگر این دستگاه رو آتش زدن، و ویدیوهایی هم از تجمع مردم روی پل مارون بهبهان دیده شده که پل رو بستن در اعتراض به وضعیت بی‌آبی در این منطقه. اینترنت هم در کل استان خوزستان از جمله در شهر اهواز دچار اختلال شده و مردم همچنین نسبت به مسئله‌ای که این روزها مطرح میشه، کوچ اجباری مردم منطقه، اعتراض کردن. در شهر دارخوین مردم شعارهایی دادن علیه این کوچ اجباری و خواستار این شدن که جلوی این کوچ اجباری گرفته بشه. در تهران هم نیروهای امنیتی حاضر شدن، جو امنیتی در پایتخت دیده میشه، گفته میشه به دلیل اینکه نگران هستن که اعتراضها به شهرهای دیگه از جمله پایتخت هم کشیده بشه. مهتاب
پروانه کوتاه برای ما بگو که چه واکنش هایی بوده تا الان به این اعتراض ها. دیدم که یه سری از شخصیت ها و چهره های سیاسی حمایت کردن از اعتراض های خوزستان.
درسته، از خارج از ایران سناتور مارک روبیو، سناتور جمهوری خواه، خشونت ها علیه معترضین رو محکوم کرده. مسیح علی نژاد، فعال مدنی و روزنامه‌نگار، در صفحه توییترش خطاب به آنتونی بلینکن گفته که شما گفتید که بسیار جدی علیه رژیمی که قصد آدم ربایی در خاک آمریکا رو داشته تلاش میکنید. من از شما میخوام که علیه رژیمی که افراد بیگناه رو در خوزستان میکشه جدی رفتار کنید. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، جمعی از فعالان صنفی معلمان، فعالان مدنی، سازمان معلمان ایران، سندیکای شرکت واحد و گروه اتحاد بازنشستگان هم در بیانیه‌های جداگانه از این بحران حمایت کردن از وضعیت مردم خوزستان. جمعی از هنرمندان ساعتی پیش در خانه هنرمندان حضور پیدا کردن، از مردم خوزستان حمایت کردن، و شخصیت هایی مانند ابی خواننده، خواستار رسیدگی به وضعیت خوزستان شده، گفته خوزستان اول خون جوانان اطراق ریختند و حالا خون زمین را میکشند. خوزستان دردمند است ولی سربلند. داریوش هم خواستار اتحاد همه مردم ایران برای درد مشترک خوزستان شده. علی کریمی گفته خوزستان ما همگی شرمنده ایم.
تشکر میکنم از تو پروانه. همکارم بود پروانه وحید منش که از آخرین خبرهای مربوط به اعتراضها در استان خوزستان برای ما میگفت. اما در همین رابطه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با داریوش معمار، روزنامه‌نگار در آلمان، و از او درباره برخورد حکومت با این معترضین پرسیدم.
نکته ای که خیلی اهمیت داره در شناخت این اعتراضها این هست که اساساً اعتراض ها به دلیل شرایط نامطلوب زندگی مردم در استان خوزستان و بحران بی‌آبی بوده، و اگر شکل اعتراض ها به خشونت بیشتر گراییده در شب ششم، به این دلیل هست که پاسخی که حکومت به اعتراض مشروع مردم در استان خوزستان داده متاسفانه متناسب این اعتراض ها نبوده. یعنی شما ببینید از شب اول به سمت معترضان شلیک مستقیم شده. در این حال حتی پیش از اعتراض ها مسئولین دولتی در استان خوزستان، به خصوص استاندار استان خوزستان، حاضر به پذیرش واقعیت وضعیت محیط زیست استان خوزستان نشدند. در این حال در همون زمان انتشار خبر صدور مجوز زیست محیطی انتقال آب در طرح بهشت‌آباد باعث ناراحتی بیشتر مردم شده، که خب باعث فراخوان شده. در روز دوم اعتراضات عنوان شد که آقای اژه‌ای رئیس جدید قوه قضاییه و آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هیئت‌هایی رو برای رسیدگی به این موضوع به خوزستان اعزام کردند، ولی نتیجه حضور این هیئت‌ها در استان خوزستان باز هم منجر به باز شدن سدها و پرداخت حقابه استان خوزستان و آبگیری طالاب نشده.
به رویکرد حکومت شما اشاره کردین. من هم می‌خواستم همین سوال رو از شما بپرسم. اینکه حکومت ایران باز هم در برخورد با این اعتراض‌ها، داریم می‌بینیم که خشونت به خرج داده و چند نفر تا الان کشته شدن، و از سوی دیگه داره این اعتراض‌ها رو مثل اعتراض‌های پیشین در ایران به عده اغتشاشگر نسبت میده، در حالی که این اعتراض در خوزستان نسبت به کم آبی هست. فکر میکنید که در مواجهه با این اعتراض ها رویه های پیشین حکومت ایران جوابگو باشه؟
ببینید، در خوزستان مردم نه تنها آب ندارن بلکه هوا هم ندارن و این اصلا شعار مردم در فکر میکنم 5 سال قبل در رقابت انتخاباتی آقای روحانی بوده که ما هوا هم نداریم، الان آب هم ندارن و کار هم ندارن، چون کشاورزی در استان خوزستان از بین رفته، صنایع از مستخدمین غیر بومی استفاده کردن. خب مشخصا در این شرایط مردم اعتراض میکنن، ولی متاسفانه حکومت به خصوص از سال 98 به این سمت هر بار که مردم اعتراضی در خوزستان داشتن و حتی قبل از اون، سریعا این اعتراض ها رو به در واقع اختشاش تقلیل داده و تلاش کرده نسبتی بین معترضین و آن افراد و گروه هایی که از نظر حکومت تجزیه طلب محسوب میشن پیدا بکنه و به واسطه اون مردم سرکوب بکنه. اما نکته بسیار مهم که به زعم من در اتفاقاتی که الان در خوزستان افتاده باید مد نظر قرار بگیره این هست که اعتراض‌های مردم از روز اول به صورت مشخص به خاطر آب بوده و مردم هیچ خشونتی در قبال نیروهای حکومتی از خودشون حداقل تا دیشب نشون ندادن. حالا تا دیشب 6 نفر در اثر شلیک مستقیم طبق اخبار منتشر شده کشته شدن که حداقل 4 نفر اونا قطعا منابع رسمی هم تایید کردن.
آقای معمار، کمتر از 2 هفته مونده به پایان عمر دولت حسن روحانی، فکر میکنید که دولت ابراهیم رئیسی روی کرد متفاوتی رو اتخاذ کنه، به خصوص حالا در استان خوزستان در مواجهه با این اعتراض ها؟
ببینید، من میگم که ما باید به سوابق نگاه بکنیم. آیا در دولت اصلاحات که دولت آقای سید محمد خاتمی بود و وقایع آب در آبادان اتفاق افتاد 3 نفر کشته نشدند؟ آیا در دولت اصلاحات رویه در قبال مردم خوزستان متفاوت بود؟ آیا در دولت آقای محمود احمدی نژاد روال در خصوص برخورد با مردم معترض در استان خوزستان در کردستان متفاوت بوده؟ آیا وقایع سال 96 و 98 و فاجعه نیزار در دولت اعتدالگرای آقای حسن روحانی اتفاق نیفتاده؟ خب الان که مشخصا سرکوبگران و جریان‌های امنیتی و قضایی که در استان خوزستان حکم تیر صادر می‌کنن برای مردم، اینها کسانی هستن که حامیان آقای رئیسی هستن. مشخص است که دولت آقای ابراهیم رئیسی اگر بخواد هم نمی‌تونه از منافع مافیای آب و منتفعین اقتصادی استان خوزستان که به حکومت وصل هستن صرف نظر بکنه و نه این رویه رو تغییر خواهد داد.
تحلیل داریوش معمار، روزنامه‌نگار در آلمان رو شنیدیم درباره اعتراض‌های استان خوزستان و برخورد حکومت با معترضین. و در اینجا فرصتی هست که چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز رو بشنویم.
دو روش برخورد جمهوری اسلامی با مردم معترض که واقعا نخنما شده و تکراری است، اینه که اول مردمی که میان تو خیابون و معترض هستن انگشت شمارن، آلت دست بیگانن، فریب خورده هستن، و دوم اینکه اسلحه نیرو انتظامی چوبیه و گلوله نداره، اگر کسی هم کشته میشه کار خود مردمه که اسلحه از خونه میارن به هم شلیک میکنن تا این رژیم معصوم رو بدنام کنن.
در عجبم به خاطر کشته شدن آقای قاسم سلیمانی از صندوق ذخیره 500 میلیون یورو شبانه بودجه تخصص میدن، صبح میرن سر کار تصویب میکنن، به خاطر کشته شدن یک انسان که به درد مملکت ما اصلا نمیخورد. مردم خوزستان دارن تو بی اوی جون میدن، داموشون تلف میشه، تمام استان خوشسالی شدید، فقر، بیکاری، تخصص بودجه که هیچی، تخصص چی دادن بهشون؟ گلوله. هر نفر یه گلوله گذاشتن جلو، هر کی بیا جلو میزنن. اینم از مملکت داری ما.
زمانی ایران میخواست آب به کویت صادر بکنه، ولی الان خود مردم ایران تشنه و بدبخت هستن. حالا ما با از کوی آب وارد بکنیم دیگه؟ هر روز نون گیرون میشه، بنزین گیرون میشه، قطعی آب میاد، قطعی برق میاد. خب اینا حکومتیه. شما که وعده دادی که ما ایران رو میخواییم به گلستان تبدیل بکنیم، حالا ایران شده به گورستان شده دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به جز تلفن پیامگیر رادیو فردا، اگر کاربر تلگرام هستید اونجا هم میتونین پیام‌های خودتون رو به صورت صوتی ضبط کنید و برای ما بفرستید. همینطور مشاهداتتون از اعتراض‌ها در استان خوزستان و اگر تصاویر یا ویدئویی دارید از این اعتراض‌ها بفرستید به شناسه @فرداگرام. در همین رابطه جمعی از هنرمندان و سینماگران امروز در مقابل خانه هنرمندان در تهران تجمعی برگزار کردند و هم استگی خودشون رو با شهروندان خوزستان اعلام کردند. در بیانیه ای این هنرمندان گفتن از ظلم و خشونت و تبعیض به جان آمده ایم و این وضعیت موجب نابودی محیط زیست ایران خواهد شد. در همین رابطه در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهیم شنید، اما فاصله بگیریم از بحران کم آبی و اعتراض‌ها در استان خوزستان، بریم به سراغ برجام که سخنگوی دولت روحانی در این رابطه گفته کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی ایران تفاهم اولیه در رابطه با رفع قسمت عمده تحریم‌ها رو رد کرد. اما ساعتی بعد از این اظهارات سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران صحبت‌های علی ربیعی رو مردود دونست. در همین رابطه گفتگوی داشتم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فنلاند، و از او درباره علت این موضع‌گیری متناقض مقام‌های دولتی درباره مذاکرات برجام پرسیدم.
این بخشیش برمیگرده به منازعات داخلی سیاسی و بخشیش برمیگرده به پیامی که میخوان به اون طرف مذاکرات بدن در وین. اون قسمتی که برمیگرده به منازعات داخلی، ببینید دولت حسن روحانی بسیار تمایل داشت که برجام رو به عنوان تنها دستاورد بزرگش در عرصه سیاست خارجی که بعد با آمدن آقای ترامپ به محاق رفت، این رو دوباره احیا بکنه و بگذاره در کارنامه خودش. تلاشش رو هم کرد، رفت در وین و تا یک جایی قضیه رو رسوند. منتها این رو ما تقریبا به قطع میدونیم که رهبر جمهوری اسلامی جلوی توافق نهایی رو گرفت. از این نظر میگم به قطع میدونیم به خاطر اینکه تصمیم های کلان در حوزه هسته‌ای حتما از دفتر رهبر جمهوری اسلامی اون حرف نهایی زده میشه. بنابراین حالا آقای روحانی و دولتش زورشون نمیرسه که بیان به صراحت بگن ما این کار رو کردیم و از رهبر جمهوری اسلامی انتقاد بکنن. میاندازن گردن شورای امنیت ملی که یک سطح پایین تر است، و باز میدونیم که تصمیم های شورای امنیت ملی هم باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی برسه. خب شورا هم میاد این رو نفی میکنه به نوعی، و این بخش منازعات داخلی است که دولت روحانی ناراحت است که چرا نگذاشتن در دولت خودش برجام به نتیجه ای برسه. بخش بیرونی قضیه هم یک پالسی داده میشه به این صورت به آمریکایی ها، مبنی بر این که ما هنوز تصمیم قاطع نگرفتیم در درون کشور که این شروطی رو که دو طرف، یعنی آقای عراقچی به عنوان صدر مذاکره کننده های ایران با آمریکایی ها به طور غیر مستقیم در وین بهش رسیدن، ما هنوز در ایران نتونستیم بر سر این به اجماع برسیم و بنابراین سعی بکنن که امتیازهای بیشتری بگیرن، بالاخص با توجه به کارهایی که ایران اخیراً در نقض برجام انجام داده.
آقای غفوری، اشاره کردید به این موضوع که تصمیم گیری در رابطه با مذاکرات برجام و نهایتاً اینکه با آمریکا بخوان بر سر میز مذاکره بنشینن برمیگرده به تصمیم رهبر جمهوری اسلامی. این موضوع پوشیده ای نیست، یعنی مقام‌های دولت ایران هم بارها در حین مذاکرات هم گفتن که با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ می‌کنن موضوعات رو. حالا با توجه به اینکه تصمیم گیری بر عهده آیت الله خامنه‌ای اساساً تغییر دولت، یعنی سپرده شدن ادامه مذاکرات به دولت ابراهیم رئیسی، تفاوتی میکنه با اونچه که در دولت روحانی داشت پیش میرفت؟
خیر، تصمیم های کلان همونطور که اشاره شد، تصمیم با رهبر جمهوری اسلامی، دولت مأمور کارگزاری آن تصمیم است. نمونهش رو داشتیم در دولت احمدی نژاد. مذاکرات هسته‌ای در جریان بود. اراده رهبر جمهوری اسلامی برای این نبود که در اون برهه از زمان به توافق برسند. بنابراین آقای جلیلی میرفت به عنوان صدر مذاکره کننده ها و تقریبا فقط زمان می‌خرید. معروف بود مذاکره برای مذاکره. با دیپلمات‌های اروپایی که صحبت بکنید بهتون میگن آقای جلیلی گاهی وقتا میومد در مذاکرات حتی طرفین رو به اسلام دعوت می‌کرد، یعنی از مزایای سیاست خارجی در اسلام براشون میگفت و خب دیپلمات‌های غربی هم هاجواج می‌موندن که این آقا چه داره میگه. بنابراین این تصمیم نبود، اونها انجام ندادن. اما در همون دولت احمدی نژاد آقای خامنه‌ای تصمیم گرفت که به یک جایی برسه با آمریکایی‌ها، مذاکره رو از طریق یک مسیر دومی در عمان پیش برد. آقای صالحی رو مأمور کرد و دیگران رو که برن با آمریکایی‌ها در عمان به توافق برسن. زمانی که معلوم شد می‌خوان به توافق برسن، دولت بعدی یعنی حسن روحانی مأمور شد به انجام این کار. الان هم به همون صورت هست تصمیم گیری. ببینید، اینها میخوان به دلایلی کمی تعویق بندازن توافق نهایی و کمی زمان بخرن، به خاطر اینکه از یک طرف دارن اورانیوم رو 60% غنی میکنن، از یک طرف دارن فلز اورانیوم 20% رو تست میکنن. میخوان اینها به یک جایی برسه، ذخایرش هم کمی بیشتر بشه تا بتونن ابزار چانه زنی بهتری از نظر خودشون بر روی میز مذاکرات داشته باشن.
گفتگوی بود با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در فنلاند، درباره ادامه مذاکرات احیای برجام.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
روسیه میگوید تأمین نیازهای داخلی به واکسن کرونا در اولویت است و قراردادهای بین المللی به مرور اجرا خواهد شد. از ارسال آخرین محموله سپوتنیک وی به ایران 40 روز گذشته و مقامهای ایران میگویند به تولید داخلی امید بستند. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران به خبرگزاری مهر گفت فقط 920 هزار دوز واکسن سپوتنیک وی تحویل گرفته ایم. کیانوش جهانپور افزود مطابق قراردادهایی که به روسیه منعقد شده باید 2 میلیون دوز همان ابتدا و 60 میلیون دوز از اوایل تابستان تا پایان سال میلادی تحویل می گرفتیم. او با اشاره به نیاز خود روسیه به واکسن و اینکه این کشور توان پاسخگویی به نیاز سایر خریداران سپوتنیک وی را ندارد گفت امیدواریم بخشی از توافقهایمان از راه تولید مشترک در داخل کشور تأمین شود. این اظهارات در حال بیان شد که در روزهای اخیر گزارش های به نقل از دکتر علی رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، منتشر شد که گویا در کلاب هاوس گفته بود روسیه خط تولیدی به ایران داده که به درد ما نمی خورد. اما اکتورکو، تولید کننده سپوتنیک وی در ایران، این گزارش ها را شایع خواند و طی بیانیه اعلام کرد تمام فعالیت ها بر مبنای زمانبندی پیش می رود و این شرکت پس از اخذ تایید طراح سپوتنیک وی از نخستین مجموعه آزمایشی تولید شده آماده است ماهانه 900 هزار دوز سپوتنیک وی یا 3.5 میلیون دوز سپوتنیک لایت در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد. پیشتر مسئولین ایرانی گفته بودند اکتورکو قرار بود تا اواسط تابستان اسپوتنیک وی تولید داخلی را به بازار عرضه کند. از جمله سفیر ایران در مسکو طی مصاحبه با خبرگزاری ریا نوستی اعلام کرد دو شرکت ایرانی که طرف همکاری با روسیه هستند هر یک در گام نخست ظرفیت تولید حدود 4 میلیون دوز در ماه را دارند و مجموعاً می توانند 8 الی 9 میلیون دوز واکسن در ماه تولید کنند. سه‌شنبه کاظم جلالی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا نیز تولید مشترک سپوتنیک وی را افتخاری برای ایران دانست و گفت نباید با جنجال به روابط دو کشور لطمه بزنیم. او افزود در کنار تولید داخلی سعی میکنیم واکسن خریداری شده را نیز از روسیه دریافت کنیم و تشریح کرد در تماس با معاون صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه گلایه کردم که چرا تأخیر ایجاد شده و جواب دادند به زودی جبران خواهد شد. این در حالی است که با آغاز موج جدید شیوع ویروس کرونا در روسیه و افزایش تقاضا برای دریافت واکسن، مسئولین روس بارها تأکید کردند تأمین نیازهای داخلی در اولویت است. سه‌شنبه نخست وزیر روسیه مجدداً گفت نخست واکسن به میزان مورد نیاز در اختیار شهروندان روسیه قرار می‌گیرد و سپس به مرور قراردادهای بین المللی اجرا خواهد شد. جمعیت افراد نیازمند واکسن در روسیه بالغ بر 120 میلیون نفر هستند. تاکنون اندکی بیش از 20 میلیون نفر کاملا واکسینه شدند. همزمان روسیه برای فروش نزدیک به 1 میلیارد دوز اسپوتنیک وی با 63 کشور قرارداد بسته. بر اساس آمار رسمی حدود 30 میلیون دوز در ماه در داخل روسیه و بین 5 الی 6 میلیون دوز در خارج از کشور تولید می شود. به گزارش خبرگزاری های بلومبرگ و رویترز، روسیه تاکنون کمتر از 10% قراردادهای بین المللی خود برای فروش اسپوتنیک وی را اجرا کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم حتما به وبسایت ما هم سری بزنید به آدرس radiofarda.com. اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو پیگیری کنید، از جمله آخرین خبرها درباره ادامه اعتراض‌ها در استان خوزستان و همینطور اعلام حمایت چند تشکل صنفی از این اعتراض‌ها. براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم.